تو فروختیم. بخدمت عرض کنم که میخوام ببینم الان بعد از گذشت این همه زمان بخوایم میکرو پس بگیریم یا باید به اون کسی که خریده میکرو واگذار کنیم. چون وکالت میگن بعد از فوت باطله.
خب آقای دکتر، صحبت این شنوندهمون رو شنیدی، ممنون شم پاسخ بدید.
بله من صحبت این شنونده رو شنیدم، منتها من آنچه که از صحبت ایشون متوجه شدم جواب میدم و انشالله که سوالشون رو درست متوجه شدم. و البته سوالشون هم مبتلا به جامعه ماست. بین اسناد رسمی که صادر میشه در قانون مفاهیم خاص خودش رو لحاظ کردن و هر کدوم اعتبار خودش رو داره. یک نوع سند داریم به نام سند وکالتی. سندهای وکالتی که در دفاتر اسناد رسمی انجام میشه در نفس وکالت مهمه. این به این معنی است که من به دیگری وکالت میدم که از طرف من اقدامی رو انجام بده. حالا این اقدامی که انجام میده ممکنه خرید یک مالی یا فروش یک مالی باشه.
بله.
این سند وکالتیه. به صرف صدور یک وکالتنامه برای خرید یا فروش اون مال، حتی در اون وکالتنامه این اختیار رو داده باشد شخص که من مال رو به نام خودم بزنم، این مفید بیع نیست، این مفید انتقال نیست.
بله.
وکالت، سند وکالت در چند مورد باطل اعلام میشه یا اثر حقوقی خوش از دست میده. یکیش به فوت یا موت احد طرفینه. اگر یک سند وکالتی بین من و دیگری امضا بشود و متعاقب اون صلح‌نامه، مبایعه‌نامه و اسناد این چنین تنظیم نشه و خب یکی از ما در این اسنا که تا بیاد به موجب اون سند وکالتی یک سند مبایعه‌نامه تنظیم بشه فوت کنیم، کلن اون سند وکالتی ارزش خودش رو از دست خواهد.
بله. یه تلفن دیگه داریم بشنویم.
پدری در زمان قید حیاتش با مبایعه نامه اموالی رو به نام فرزندش کرده باشه، آیا چون مبایعه نامه هست و پدرم وکیل بوده، آیا بعدها مدعیای دیگه میتونن این سند رو ابطال کنن یا خیر؟
خب آقای دکتر بفهمید.
بله، اگر که پدری در قید حیاتش اموال خودش رو انتقال داده باشه، حالا میخواد انواع انتقال موفق در عموم جامعه، انتقال رو مفید فایده بی میدونیم، میگیم فقط با بی ممکنه انتقال پیدا کنن، اما نه، با بی ممکنه من مالی از یدم خارج بشه به مالک دیگری در بیاد، با صلح هم همینجور، با هبه هم همینجور، اینا هر کدوم از این عقود واقع بشه مفید فایده انتقال خواهد بود. اما در سوال این شنونده محترم ما این بود که اگر پدری در قید حیات هست در زمان حیات خودش اموال خودش رو یا بخشی از اموال خودش رو به موجب سند عادی که ما بهش میگیم مبایعه نامه به نام یکی از وراث تنظیم یا به نام دیگری انتقال داده باشه، آیا بقیه وراث بعد از فوت پدر میتونن متعرض این شخص بشن؟ در اینجا باید جواب رو این بگیم که اگر که ارکان عقدی که بین پدر و احدی از ورثه بسته شده، احد فرسه فعلی و یکی از فرزندان پدر که در قید حیات بوده، ارکان عقد به درستی شکل گرفته باشد، خیر، وراث نمیتونن متعرض بشن. اما اگر ارکان عقد به درستی شکل نگرفته باشه میتونن متعرض بشن. کوچک من یک مثالی بزنم.
بله.
شما فرض کنید پدری میاد چیکار میکنه به فرزندش، خدمت رو عرض کنم که ملکی رو به عنوان بینامه یا مبایعه‌نامه انتقال میده، ولی در اونجا ثمن معامله مجهول، اصلا ثمنی ذکر نمیشه، خب اینجا ارکان عقد میگه مشکل داره. یا اگه پدری بیاد صلح کنه ملک خودش رو به نام عهد ورثه، اما به تصرف اون ورثه داده نشه، میگیم اینجا ارکان عقد صلح محقق نشده، اینجا ورثه میتونن انقلتهایی رو بیارن و طرح دعوا کنن و ممکنه اون سند با اعتبارش با مشکلاتی مواجه بشه. اما اگر تمام ارکان هر کدوم از این عقود به درستی در اون عقد رعایت شده باشه، نه، ورثه نمیتونه.
بله. آقای دکتر بازیاری، پیامکی داریم و پرسیدن راجع به اصالت اسناد الکترونیکی، بیشتر توضیح بدید اینکه چه کمکی میتونه این در واقع اسناد الکترونیکی به قراردادهای کوچیک داشته باشه.
بله. ببینم، طوری که آقای دکتر راجع به انواع اسناد مطرح کردن، ما چون در دنیای تجارت الکترونیک و با فراگیر شدن بحث کرونا و این مسائل هستیم، در آینده نزدیک هم خب می‌بینید که دنیا به سمت دیجیتالی حرکت می‌کنه.
بله.
و قابل تغییر پذیر بودن اسناد الکترونیکی باید دقت زیادی شنوندگان یا کسایی که با قراردادهای الکترونیکی کار میکنن مورد توجه قرار بدن. خب اسناد عادی که خب قابل تغییرن و محکمه پسند به اون شکل نیستن، بخوان اصالتشو احراز بشه خب به سختی انجام میشه، چون کارشناسای به خصوصی میخواد، وقت زیادی هم میگیره. اما اگر از نوع امضای دیجیتال در مراجع ذی‌صلاح مثل دفاتر رسمی کشور که زیر نظر قوه قضاییه هستن، که به صورت انگشت اثر انگشت یا اعداد و ارقام رمزنگاری میشه و قراردادها رو بتونن به این شکل با امضای دیجیتالی که به صورت یونیک در سراسر جهان مورد استفاده قرار میگیره و غیر از این ما نمیتونیم دیگه اون امضای دیجیتال رو برای شخصی که احراز هویت میشه داشته باشیم، اگر به این شکل قراردادها منعقد بشه دوچار مشکل نمیشن، یا اگر هم بشن به ندرت دوچار مشکل میشن. اما اگر نه، بین خودشون با یه نرم افزاری در یه سایتی که الان جهل زیاده دیگه، تو فضای سایبری میبینید که متاسفانه کلاهبرداری زیاده، که ما هم واقعا نیرو انتظامی الان خیلی داره تلاش میکنه، پلیس فضا خیلی داره تلاش میکنه که این رو برای مردم تفهیم بکنه که واقعا شما اگر تو فضای مجازی دارید کار میکنید، از اسناد رسمی و غیر قابل تغییر و یونیک استفاده بکنید در مراجع ذی‌صلاح که اون مراجع اسنادی کشور هستن، دفاتر رسمی کشور هستن که با یه امضای دیجیتالی شخص که یونیک است میتونن مورد استفاده قرار بدن.
بله، صحبت از اثر انگشت شد. آقای دکتر یه پیامکی داریم، گفتن که آیا در این مبایعنامه هایی که بین مالک و مستاجر بسته میشه اثر انگشت الزامی هست یا همون امضا کفایت میکنه؟
یک نکته دیگه که بنده هم خودم هم باهاش یه چالشی دارم در ادارات مختلف در مراکز مختلف میریم، علاوه بر که از شخص امضا میگیرن اثر انگشت هم میگیرن، به جز مواردی که خیلی خب نادر هست و نیاز هست، در عموم موارد قانون برای احراز اینکه منتسب کنه یک تعهدی نسبت به شخص درست هست یا نه گفته اگر سواد داشته باشه امضا کفایت میکنه، اما اگر سواد نداشته باشه اثر انگشت. در بعض از موارد هم امضا میگیرن و هم اثر انگشت، که این دوتا رو مجموعا با هم گرفتن جایگاه قانون خاصی نداره. یا اگر طرف سواد و یا امضا داشته باشه امضا میکنه، و اگر نداشته باشه اثر انگشت.
اگر استامپ پس نباشه هیچ نگرانی نیست، همون امضا باشه.
ولی متاسفانه الان این جا افتاده که حتما باید اثر.
بله،
چرا؟
بله.
چون اثر انگشت احرازش خیلی خیلی راحت تر هست تا اینکه امضا رو اگه بگیم جعل شده یا نه با اثر انگشت. خب شاید به این علت که اثر انگشت هیچ شخصی تو این چند میلیارد آدمی که تو این دنیا هستن
محکم کاری هست، یعنی بودنش بد نیست.
بله، بودنش بعد از لزوم. آخه میدونید الان تو بحث کرونا هست و این انتقال میکروب خیلی راحت هم از دست و انگشت، شما میگن بله، دست و بله. به چشم انگشت هست که انتقال میکروب بله. متاسفانه خیلی جامعه هم میرم میگه من نمیزنم، بعد استنادم بعض موقع بالاخره استدلال ما چون وکیل هستیم و معلم هم هستیم دانشگاه تدریس داریم، استدلالمون قویست و بعضی هم میپذیرن بعضی هم واقعا نمیپذیرن و میگن که نه ما به ما گفتن و باید اجرا بشه، میگیم محمل قانون نداره ولی عملا اجرا میشه. لذا تو این دوران شرایط بعدی که داریم این خوب بدونیم که یا امضا یا اثر انگشت. عموم جامعه ما الان دیگه سواد دارن دیگه،
بله،
نمیتونن
بله. دکتر کرد بچه پیامک دیگه ای هم داریم در مورد وصیت‌نامه پرسیدن و گفتن من اموالمو اگر بخوام برام همسرم بکنم این وصیت‌نامه تحت حالا همون عنوان وصیت‌نامه آیا باید در دفتر اسناد ثبت بشه یا اینکه بین خودمون و با یه دست نوشته میتونم این کارو انجام بدم؟
این سوال یک مقدار توضیحش شاید زمانبر باشه، من سعی میکنم خیلی مختصر و مفید.
زمان دو سه دقیقه دیگه
بیشتر نداریم، من در همین حد بگم اگر در قالب وصیت بخواد همه اموالش رو انتقال بده به همسرش، خیر این کارو نمیتونه، چون شخص به میزان ثلث اموال خودش، یعنی یک سوم اموالش رو میتونه وصیت کنه به نام دیگری یا همسر، فرزندان یا هر شخص دیگری که اصلا شاید هیچ نسبتی با ایشون نداشته باشه. اما وصیت‌نامه در قانون ما به چند قسط تقسیم شده. یک وصیت‌نامه عادی است، شخصی اگر سواد داشته باشه خودش میتونه وصیت‌نامه بنویسه، با دستخط خودش وصیت‌نامه بنویسه و مقداری از اموالش رو صلح کنه، وصیت کنه به نام همسرش. باز اینجا بهتره که دو شاهد رو بگیره. یه وصیت‌نامه هم داریم رسمی که شخص میتونه در دفاتر اسناد رسمی و وصیت انجام بده، یه وصیت‌نامه سری هم داریم که حالا دیگه چون فرصت نداریم که خیلی نمیتونیم
در واقع فقط یک سوم اموالش رو میتونه حالا تحت
وصیت کنه،
بیشتر
باطله.
باطل
یعنی ورثه میتونن ابطال اون میزان زائد بر اساس از دادگاه بخون و دادگاه هم رأی صادر کنه.
بله، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. بخش آخر برنامه و جمع‌بندی رو حتما بشنوید. خب به پایان برنامه امروز رسیدیم. جناب آقای دکتر بازیاری، اگر صحبت خاصی دارید ما امرارتون هستیم، فقط در حد 20 ثانیه.
بله، من در انتها اینو متذکر بشم که چون در بازار سرمایه و بازار بورس امروز مردم خیلی سرمایه گذاری کردن و در تعهدات سازمان بورس هست و قراردادهایی که اونجا به صورت یونیک در امضا قرار میگیره، اون به رسمیت شناخته میشه و مردم با خیال راحت میتونن این معاملات رو در بازار بورس انجام بدن و جعلی هم صورت نمیگیره.
بله، ممنونم جناب آقای دکتر کردبچه. شما چطور؟
بله، بنده عرض خاص ندارم، خوشحال شدم خدمتتون بودم. بعد خواهشم اینه که مردم شریف ما از ما نسبت توجه بیشتری داشته باشن تا آنجا که امکان داره اسنادشون رو به صورت سند رسمی تنظیم کنن تا کلاه کمتری سرشون بره، تا تضرر کمتری داشته باشن، تا کمتر پاشون به محاکم باز بشه.
بله، ممنون و سپاسگزارم از هر دو میهمان، جناب آقای دکتر مهدی کردبچه وکیل دادگستری عضو هیئت علمی دانشگاه، جناب آقای دکتر حسین بازیاری مدرس دانشگاه و پژوهشگر فناوری اطلاعات و اسناد الکترونیکی، امروز در پرونده رادیو فرهنگ همراه من بودن. هر دو بزرگوار، خدا نگهدار. دوشنبه ها رأس ساعت 14:30 دقیقه با پرونده همراه شما هستیم. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. تا خدا نگهدار.
عصرتون بخیر. از استودیو پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. برنامه زنده پرونده رو شنیدید. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا ساعت 22:10 شب در خدمت شما خواهیم بود با ادامه برنامه ها در بخش دوم. راه های ارتباطی شما با شبکه رادیویی فرهنگ دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 و سامانه پیام کوتاه 30558. اگر درباره برنامه ها نقد و نظر، انتقاد و پیشنهادی دارید، میتونید از طریق سامانه 162 با ما در ارتباط باشید. ممنونیم که رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید و حالا آیش رو بشنوید به مدت حدود 15 دقیقه. امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره. میرسیم به ساعت 15:15.
آیش با همکاری اداره کل صدای استانها.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان و همراهان گرامی سلام، لحظه هاتون سرشار از امید و سلامتی. با برنامه آیش به مدت 15 دقیقه میهمان لحظه های شما هستیم و در این برنامه قصد داریم به روستای ترق از توابع شهرستان کوهسرخ واقع در خراسان رضوی سفر کنیم. روستای ترق در فاصله 225 کیلومتری مشهد مقدس قرار داره و در این روستا 568 خانوار زندگی می کنند. اهالی روستا به دامپروری و کشاورزی مشغول هستند و تولید در این روستا رونق خاصی داره. در بخش اول همراه میشیم با دهیار محترم این روستا، جناب آقای هادی برهانپناه. آقای برهانپناه سلام، روز شما بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر.
متشکرم. آقای برهانپناه برای ما بفرمایید که چرا به اینجا میگن روستای ترق و قدمت اینجا چقدر هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و وقت بخیر به کلیه شنوندگان عزیز، روستای ترق یکی از روستاهای زیبا و هدف گردشگری استان خراسان رضوی است که در 225 کیلومتری شهرستان مشهد، 90 کیلومتری شهرستان نیشابور و 38 کیلومتری شهرستان کاشمر واقع شده است. خب بچه، تسمیه روستای ترق جدای از فتح و زمه و کسک در ده خدا آمده به معنی طرق، همون راه ها است، چون بر سر راه بر دستکن به نیشابور قرار گرفته، به همین دلیل میگن طرق یعنی راه ها، جمع راه ها میباشد و دلیل های دیگه هم داشتن به معنی کوفتن، زدن، نمیدونم آب انداختن، خیلی موارد دیگر هست که علت اصلی آن هم همین راه و مسیری بوده که قبلا به صورت مال رو مردم از منطقه بر دستکن به نیشابور عبور میکردن.
بله، متشکرم. قدمت این روستا چقدر هستش؟
خب با توجه به شاعر پرآوازه که در روستای ترق به نام محمد ابن عبدالله کاتبی ترشیزی یا نیشابوری هست، قدمت این روستا به 600 تا 700 سال پیش برمیگرده که شاعر پرآوازه کاتبی، شاعر قرن هشتم، اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم میباشند و قدمت روستا به 600 تا 700 سال پیش برمیگرده.
از شما تشکر میکنم. ما زمانی که وارد روستا شدیم با یک فضای مرتب، تمیز و استاندارد برخورد کردیم، همه چیز سر جای خودش و این نشان از توانمندی مردم این روستا و همچنین دهیار محترم اینجا هستش. آقای برهانپناه، شما به عنوان دهیار روستای ترق برای ما از ظرفیت‌های اقتصادی این روستا هم صحبت بفرمایید.
خب روستای ترق با توجه به اینکه در مسیر رودخانه قرار گرفته که واقعا یکی از جاذبه های گردشگری منطقه هست، یکی از ظرفیت ها همین گردشگری و جذب توریسم است به روستا که ما خوشبختانه در سالهای گذشته توانستیم مجوز یک اقامتگاه رو بگیریم که راه اندازی شده و خوشبختانه مسافران زیادی به این روستا سفر کردن و دومین اقامتگاه هم که انشاءالله در آینده نزدیک افتتاح خواهد شد، که دعوت میکنم از کلیه شنوندگان عزیز که به این روستای زیبا سفر کنن و از جاذبه های گردشگری دیدن نمایه.
آقای برهانپناه برای ما بفرمایید که در سال چند گردشگر به اینجا میان؟
سالانه شاید تا 500 تا 1000 نفر به این روستا سفر کنن و از مناطق دیدنی روستا هم دیدن داشته باشن.
از شما تشکر میکنم، خدا بهتون قوت بده و انشالله در تمام امور موفق و معید باشید.
خواهش میکنم. از شما هم تشکر میکنم که تشریف آوردید و ممنون.
همراهان ارجمند، همچنان صدای ما رو از روستای طبق، از توابع شهرستان کوهسرخ واقع در خراسان رضوی میشنوید. در این بخش از برنامه همراه شدیم با یکی از مردمان قدیمی این روستا، جناب آقای ابوالقاسم خوشخلق. حاج آقای خوشخلق، به شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض خیر مقدم و خوش آمد و عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم.
متشکرم. حاج آقا، با توجه به سن و سالی که از شما گذشته، میخوایم از آداب و رسوم مردمان این منطقه برای ما صحبت بفرمایید.
یکی از آداب و رسومی که از گذشته تا به امروز در روستای تر اتفاق میفتد اینه که در ایام ماه محرم، از روز اول ماه محرم تا روز دهم ماه محرم، هر روز در روستا مراسم شبیه خانی و تعزیه خانی برگزار میشود و در این مراسم هم تعداد زیادی از مردم، هم برادران و هم خواهران شرکت می کنند. موافق خونها با لباس سبز و مخالف خونها با لباس قرمز در این تعزیه حضور پیدا می کنند و اجرای نقش می کنند. مراسم تعزیه و شبیه خوانی که از اجداد ما به ما به ارث رسیده و از اول ماه محرم تا روز دهم ماه محرم در روستا اجرا می شه. مراسم نخل برداری رو داریم، مراسم عزاداری رو داریم، مراسم پذیرایی از عزاداران امام حسین علیه السلام رو داریم که در ماه محرم در این روستا اتفاق می افتد.
خب بله، متشکرم. حاج آقا، از مراسم های عروسی هم که در روستای ترق برگزار میشه برای ما بفرمایید.
بعد از موافقت خانواده داماد و خانواده عروس، در روز عروسی آقا داماد رو با عده از قوم خیشان به حمام همراهی میکنن. بعد وقتی که مراسم حمام که تمام شد، در یک مکانی شاد، در یک فضای باز مراسم برگزار میشه. بعد از برگزاری مجلس جشن، همه مهمان ها به اتفاق داماد وارد بر خانه آقا داماد شده و اونجا به صرف نهار از اینها پذیرایی میشه. در بعد از ظهر از عروسی هم مردم و مهمان ها به اتفاق آقا داماد به خانه عروس خانم رهسپار میشن و اونجا با سلام و صلوات و تکبیر عروس خانم رو مشرف میکنن به خانه آقا داماد.
مراسم اسب چوبی هم شما دارید اینجا؟
بله، یکی از مراسم های دیگه که در عروسی روستا اتفاق میفته مراسم اسب چوبی هست که مراسم شادی هستش و استقبال زیادی هم از این مراسم صورت میگیره.
به چه شکل هست؟ برای ما مراسم اسب چوبی رو توضیح بفرمایید.
به طور نمادین با چوب و پارچه اسبی درست میشه و برادری سوار بر این اسب میشه و اجرای حرکات نمایشی رو داره و با دست و ساز و دهل و اینها این اسب همراهی میشه و مردم تشویق میکنن.
از شما تشکر میکنم، خدا انشالله بهتون قوت بده. متشکرم از شما. دوستان خوب شنونده، همچنان با برنامه آیش از روستای ترق، از توابع شهرستان کوهسرخ واقع در خراسان رضوی در خدمت شما هستیم. مناظر زیبا و طبیعت بکر این منطقه باعث شده که همه ساله گردشگران زیادی برای گذراندن اوقات فراغت خودشون به این منطقه بیان. به همین منظور در خدمت جناب آقای احمد محمودیان هستیم تا از جاذبه های گردشگری روستای ترق برای ما صحبت کنن. آقای محمودیان سلام، روز شما بخیر.
سلام، ممنون، روز شما بخیر.
جناب آقای محمودیان، لطفاً برای ما از جاذبه های گردشگری روستای ترق صحبت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. روستای ترق یک روستای قدیمی و تاریخی است که موقعیت خاصی داره. از یک لحاظ خود روستا خصوصا بافت قدیمیش در بافت کوهستانی و پلکانی و صخری است که این خود یک جاذبه هستش و پایین روستا از بافت قدیم رودخانه ای رد میشه، رودخانه به نام نابای میگن یا شش دراز، که این رودخانه دائمی است و در طول سال از این رودخانه نرهایی هستش و اون نرها باغات و باغستانها آبیاری میشه و این خود یک جاذبه هستش. این مسیر از مسیر ریوه شروع میشه، این مسیر رودخانه میره تا طرف شیشتراز، تا طرف خلیل‌آباد، شهرستان خلیل‌آباد. بعد این یک زیباییش همین خود مسیر رودخانه، خود باغستان های اینجا هستش، اینجا باغ های آلو و زردآلو و دشت و اینا همه توش هستش. و از یک لحاظ دیگه بافت قدیم روستا، بافت قدیم روستا، بافت پلکانیس و صخری که انگار به صورتی هستش که پشت بوم خونه طبقه پایین انگار حیات خونه بالایی حساب میشه و همه رو هم تا 10 پله هم هست اینجا، یعنی 10 تا پلکانی رو هم هستش و این خودش یک جاذبه از جاذبه های روستا است، خصوصا در فصل پاییز یا بهار که مثلا این زردالوها رو و آلوها رو خوش میکنن پشت بوم ها، یک منظره خیلی زیبا هستش که اتفاقا خیلی عکاسه و هنرمند که مثلا اونجا بیان جاذبه براشون.
آقای محمودیان برای ما بفرمایید گردشگرانی که به این منطقه میان چه خدماتی بهشون ارائه میدین؟ حالا مکان استراحت، غذاهای محلی، سوغات، اینا رو برام توضیح بفرمایید.
خوشبختانه روستای تر شاید زودتر از اینها ظرفیتش داشت برای این گردشگری، ولی توی دو سال اخیر انگار اقامتگاه بومگردی را افتاده اینجا، یکی پارسال را افتاده، یکی هم انشالله داره را میفته. و در این اقامتگاه مهمونایی که میان از شهرهای مختلف از استان و خارج استان میان اینجا، با غذاهای محلی اینجا هستش پذیرایی میشن و سوغات هم سوغات اینجا هستش، بیشتر آلو و زردآلو، برگه زردآلو، بعد بادام و اینجور چیزا هستش. و البته فصلی هم هستش، در فصل بهار ریواس هستش که برداشتش اینجا هستش، ریواس خیلی خوشمزه و شربت ریواس و اشکینه قاهارو این هستش. و در فصل تابستان که میوه ها انواع میوه هستش، از زردآلو، برگه زردآلو که برای زمستون نگه می‌دارن. در پاییز هم برداشت آلو داریم ما که خودش خیلی جاذبه هستش و حتی ما این سال اینجا جشنواره آلو هم داشتیم اینجا تو منطقه، خیلی هم استقبال شد. و در زمستان هم که باز دیگه مردم بیکار هستن، مراسم کفزنی دارن و حلوا مغزی. مراسم کفزنی به صورت هستش که یک ریشه یک گیاهی به نام چوبک رو اینو آبشو میگیرن، بعد باشه کف میذارن با تیگ فرایندی، بعد این بیشتر دوره همه های مردم تو زمستون با همین کفزنی هستش، یعنی که از جاذبه هاش همینه. بعد باز همین کف رو با یک مراحل دیگه ای که با شیره انگور قاطی میشه و مغز و اینا تبدیل میشه به حلوا مغزی یا حلوا جوزی. این حلوا مغزی یا جوزی یک از سوغات اینجا هستش که مال زمستون و بهاره، اول بهاره، و خیلی خوشمزه هم هستش، سوغات فصل حساب میشه که دیگه زمستون این کار انجام میشه. اینجا غذاهای محلی زیادی داره، یعنی هر فصل غذا. تو بهار اشکینه قاقورو هست، خیلی خوشمزه، توشمزه، اشکینه سماق هستش. بعد تو فصل پاییز اینجا معمولا پروارکشی دارن، مراسم پروارکشی از اینجا بوده، از قدیم بوده، به صورتی که اول پاییز یک گوسفندی رو مثلا که در طول سال بهش علوفه دادن چاق شده، اونو سرمورن، بعد گوشش رو ریز میکنن و کل فامیل رو دعوت میکنن برای نهار. تو این روز نهار هستش که مثلا فامیلا رو جمع میکنن، اسلامش میگن پروارکشی. بعد این گوشت با یک از غذاهایی که اینجا درست میشه تو این فصل پاییز که خیلی خوشمزه، تاس کبابه که معمولا تو همه جا هستش، اینجا هم هستش، خیلی خوب خوشمزه اش. بعد اون بقیه گوشت گوسفند رو انگار ریز میکنن و به قول خودمون قلیه میکنن یا قرمه میکنن، و این برای در طول سال تا حتی تا اول بهار از این گوشتی که قبلا قرمه کردن استفاده میکنن برای غذاهاشون، برای حتی بعضی خیلی از اشکنجات توش میریزن استفاده میشه.
از شما تشکر میکنم همراهان گرامی. در این برنامه با روستای ترق از توابع شهرستان کوهسرخ واقع در خراسان رضوی و مردمان خونگرمش آشنا شدیم. به پایان برنامه امروز رسیدیم. روز و روزگارتون پر از امید، مراقب دلهای پاک و بیغبارتون باشید و خدا نگهدار.
عصر تابستانی خوب و خوشی رو برای شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ آرزو میکنیم. میرسیم به ساعت 15:30 و از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ بوتیقا رو تقدیمتون میکنیم.